بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اشکال دیگری که فرمایش ایشون وارد است اینه، ایشون فرمود که واجب غیر مشروط حتی اگر فعلیت هم نداشته باشد مقدم است بر واجب مشروط. چرا؟ برای اینکه در زمانی که فعلیت ندارد حکم عقل داریم، عقل حکم می کند به وجوب حفظ قدرت و اون وقت این حکم عقل در مقام تزاحم با واجب مشروط مقدم می شود بر واجب مشروط. این مدعا هم قابل التزام نیست، برای اینکه اگر متعلق واجبی مشروط شده باشد به عدم وجوب واجب دوم، واجب دومی که هنوز فعلیت پیدا نکرده. فعلیت به چه معنا؟ به این معنا که شرط متعلقش هنوز حاصل نشده اما وجوبش فعلی است، مثل صلات مثلا. الان نماز ظهر امروز بر من واجبه، از همین الان هم واجبه، اما فعلیت ندارد. چرا؟ چون هنوز وقتش نرسیده، اما وجوبش از همین الانه. من از همین الان مورد خطاب این امر هستم. اگر واجب این گونه باشد، مثلا بگه اگر نماز ظهر بر تو واجب بود یا اگر نماز ظهر بر تو واجب نبود فلان کار را انجام بده، الان هم هنوز وقت نماز ظهر نرسیده اما نماز ظهر همین الان بر من واجب هست. پس شرط موضوع واجب مشروط اینجا محقق نیست. وقتی شرطش محقق نباشد اصلا وجوبی نداریم که بخوایم چیز دیگر رو بران تقدیم بکنیم یا نکنیم. الان وجوب فعلی اصلا نداریم چون شرطش محقق نیست. اگرم گفته باشد اگر واجبی به نحو بالفعل بر تو واجب باشد این کار را نکن، اون وقت آیا الان نماز ظهر بر من بالفعل واجبه؟ نه، پس شرط محققه، من باید انجام بدم دیگه. اونجا حکم عقلی احفظ قدرت که علل واجب معنا نداره چون اصلا قید وجوب فعلی است و الان وجوب فعلی منتفی است. اما اگر متعلق واجب دیگر، متعلق واجب اول مقید شده باشد به عدم وجوب واجبی دیگر، نه یکی واجبی که حالا هنوز فعلی نشده، یه واجب دیگر، یا اینکه مقید شده باشد به قدرت به نحو مطلق، گفته باشه اگر قدرت داری این کارو بکن، در این صورت همان گونه که قبلا هم گفتیم دلیلی وجود ندارد بر اینکه مجرد مشروط بودن این حکم سبب مرجوحیتش بشود در برابر واجب غیر مشروط. باید دید کدام اهم است، اهمیت رو باید لحاظ بکنیم. این مطالبی که تا اینجا گفتیم در صورتی بود که منظور مرحوم میرزای ناینی از تقیید واجب باشد نه تقیید وجوب. اما اگر منظورشون تقیید وجوب باشد، اشکالش باز به مانند فرضی است که تقیید واجب را در نظر بگیریم، یعنی اینکه اگر آن چیزی که هیئت به آن مشروط شده، چون تقیید واجب یعنی تقیید هیئت، آن چیزی که هیئت به آن مشروط شده حسه خاصی از قدرت شرعی باشد که ارتباطی نداشته باشد با آن واجب دوم، و یا اینکه قید وجوب قدرت به نحو مطلق باشد، وجهی برای تقدیم واجب دوم به مجرد وجوبش بر آن واجبی که وجوبش مشروط شده به این نحو وجود نداره. دلیلش هم همان بحثی است که در تقیید واجب گفتیم، در تقیید وجوب هم عین همون حرف میاد. بنابراین اگر شرط وجوب واجبی که وجوب آن مقید به قدرت است حاصل بشه و اون واجب با واجب دیگری تزاحم پیدا کنه، دلیلی برای تقدیم واجب دوم بر آن به مجرد مشروط بودن وجوب واجب اول نیست. و عجیب این از مرحوم میرزای ناینی، ایشون ادعا کردن چون وجوب حج مشروط است هر واجبی بر آن مقدمه، ولو در کمترین درجه از اهمیت باشه. مثلا فرض کنید یک کسی به من سلام کرد، رد سلام واجب است، حالا جوری هم نشده که دیگه صدق نکند عرفن رد سلام، هنوز صدق میکنه، اما اگه من برم به اون سلام کنم هواپیما رفته، من دیگه به حج نمیرسم، باید برم به اون سلام کنم حج رو ترک کنم؟ این اصلا قابل التزام این حرف؟ من به خدا بگم چون میخواستم جواب سلام بدم حج نرفتم؟ این حرف قابل التزام نیست، عرفم اینو نمیپذیره. تقدیم واجبی بر واجب دیگر تنها ملاکی که دارد همان اهمیته، اگر اهم باشد مقدم است، نباشد مقدم نیست. بله اگر تقیید به نحوی باشد که وجود واجب دیگر سبب انتفاع موضوع بشه، اگه مقید متعلق باشه، یا انتفاع قید وجوب بشود اگر هیئت مقید باشه، اون وقت درسته این حرف. اما مجرد مشروط بودن به قدرت شرعی چنین نتیجه ای رو نداره، میشه تأخیر، اونو دلیل نمیگیره نه. اما اشکال بعدی بر فرمایش مرحوم میرزا، ایشون یکی از مرجحات را این دانست که واجب بدل نداشته باشد که در مقام تزاحم با واجبی که بدل دارد آن واجبی که بدل ندارد مقدم می شود. مثلا عرض کردیم اگر کسی یه مقدار آب داره که با این یا می تونه بدنش و یا لباسش رو تطهیر کنه یا وضو بگیره، می فرماید بدن رو تطهیر کنه و تیمم کنه. چرا؟ چون وضوع بدل داره اما تطهیر از خبث بدل نداره. این حرف درسته، اصل حرف ما اشکال نداریم که واجبی که بدل نداشته باشد در مقام تزاحم مقدم است بر واجبی که بدل داشته باشد، اما توجیهش رو نمیپذیریم. ایشون فرمود چرا این گونه است؟ چون جعل بدل برای یک واجب در واقع معنایی ندارد به جز این که در دلیلش وجوب آن مقید شده باشد یا مشروط شده باشد به قدرت شرعی، حالا چه صراحتن ذکر شده باشد این شرط چه ذکر نشده باشد، خود بدل داشتن کاشف از این مطلب. این حرف تمام نیست، چون اگر وجه تقدیم این باشد همان اشکالاتی که سابقا گذشت برش وارد میشه که ما عرض کردیم مجرد مشروط بودن به قدرت شرعی سبب مرجوحیت در مقام تزاحم نیست. این یه وجه دیگری دارد. وجهش چیه؟ وقتی که واجبی بدل دارد معناش چیه؟ جعل بدل اصلا یعنی چی؟ یعنی این که مقداری از مصلحت مبدل من با بدل قابل استیفاست. مثلا بدل کارش همینه دیگه، بدل مقداری از مصلحت مبدل من را جبران میکند. البته تمام مصلحت رو نمیتونه جبران کنه، چون اگه تمام مصلحت رو جبران بکنه باید بشه هم عرض، چون در طول واقع است. این معناش این است که کل مصلحت توسط بدل قابل استیفا نیست، اما جزئی از آن توسط بدل استیفا می شود. حالا اگر من دوتا واجب داشتم، یکی بدل دارد دیگری ندارد، امر مردد است بین این که واجبی که بدل دارد را اتیان بکنم، یعنی مبدل منه به جا بیارم، وضو بگیرم، و تمام مصلحت واجبی که بدل ندارد را از دست بدم، یا این که واجبی که بدل ندارد را به جا بیاورم و مصلحت اونو تماما درک کنم و در طرف دیگر بدل واجب را به جا بیاورم و جزئی از اون مصلحت را درک کنم. یعنی در واقع امر مردد به این است که تمام این مصلحت درک بشه و تمام این فوت بشه، یا تمام این درک بشه و جزئی از اینم درک بشه. معنی بدل داشتن اینه. در این موارد عقل قائل به تخییر نیست. عقل میگه کاری رو انجام بده که احتمال بدهی در آن عرض شود که مصلحت بیشتر استیفا میشود. در جایی که من میدانم یک واجب تمام مصلحتش درک میشه و یک واجب دیگر جزء مصلحتش، و از طرف دیگر اگه این کارو نکنم باید این یکی واجبو تمامش رو میتونم درک کنم اما واجب دیگر تمامش از بین خواهد رفت، احتمال میدهم که در حالت اول مصلحت بیشتری رو درک بکنم. وقتی چه این احتمالی میدم، عقل میگه ترجیح با اینه. به عبارت دیگر حکم عقل به تخییر در جایی است که نه مرجح قطعی داشته باشیم برای ترجیح اتیان یک واجب بر واجب دیگر و نه احتمال ترجیح یک واجب بر واجب دیگر برود. و اگر یکی از متزاحمین بدل داشته باشد، چون احتمال این می رود که بخشی از مصلحت اون که با اتیان بدل از دست می رود، چون با اتیان بدل بخشی از مصلحت جبران میشه اما بخشی از مصلحت هم از دست میره، کمتر از مصلحت واجب دوم باشد، عقلا نمیشه قائل به تخییر شد، بلکه باید بدل واجب اول رو اتیان بکنیم و واجب دوم رو هم به جا بیاریم، مگر اینکه احراز کرده باشیم اون مقداری از مصلحت واجب دوم، یعنی واجبی که بدل دارد، اون مقدار از مصلحتی که با ترک مبدل من و اتیان بدل از دست من می رود بیشتر از مصلحتی است که با اتیان واجب اول می تونم درک بکنم و اهم از آن است. اگر اینو احراز کردم، اون وقت عقل میگه نه، بازم برو، با اینکه اون بدل داره اما مبدلون منها به جا بیار، بدل رو به جا نیار، چون اگه بدل رو به جا بیاری مقداری از مصلحت تو از دست می رود که با اتیان واجب دیگر جبران نمی شود. پس باز هم مجرد بدل داشتن صاحب ترجیح ببینیم نمیشه. ممکن است در یک صورت حتی بدل هم داشته باشد یکی از متزاحمین، اما اتیان آن متعین باشد. اگر احراز کردیم مصلحتی که با ترک بدل و اتیان مبدل من از ما فوت می شود بسیار بزرگتر است، حالا یا بسیار یا یه مقدار، حالا مهم نیست بسیار چیزش، بزرگتر است از اون مصلحتی که با اتیان واجب غیر بدلدار من به دست می آورم. مثلا عرض بکنم، مثلا تو همین مثالی که توی حج گفتیم در نظر بگیرید، اگر من برای رد سلام وقتم تنگه برای نماز، یا باید جواب سلام اون بنده خدا رو بگم حالا بماند، فعلا وضو بگیرم و نمازمو بخونم، یا بگم نه برم جواب سلامش رو بدم. اگه جواب سلام بدم دیگه وقت برای وضو باقی نمیماند، باید تیمم کنم نماز بخونم. آیا اینجا میشه گفت که چون وضو بدل دارد پس رد سلام مقدم است؟ نه اینطور نیست، چون ما میدانیم وجوب مصلحتی که در نماز به تمام شرایطی هست به قدری بزرگ است و زیاد است که اصلا قابل مقایسه با مصلحت رد سلام نیست. لذا اینجا نمیتونیم بگیم برو رد سلام کن بعد تیمم کن نماز بخون. کشف من نگفتم، گفتم اگر احراز کردیم این گونه است، اگر نکردیم احتمال دادیم باید ترجیح میدیم اونی که بدل داره رو مؤخر میکنیم. من که نگفتم روزو من کشف کن، گفتم اگر به یک طریقی برای ما احراز شد، مثلا این مثالی که من گفتم، من میدانم نماز و رد سلام مصلحتش با هم دیگه قابل مقایسه نیست، نماز مصلحتی که دارد اصلا قابل مقایسه با رد سلام نیست. نماز با جمیع شرائط رو دارم در نظر میگیرم، نمازی که جمیع شرائط لازم برای صحت اونو دارا باشد، وگرنه عرض کردیم جلسه قبل وضو به خودی خود که واجب نیست که، وجوبش از حیث چیه؟ از حیث این که طهارت شرط نمازه، وگرنه خود وضو که به خودی خود واجب نیست. همین هم هست، بله، تنها ملاکی که ما در باب تزاحم داریم همون اهمیته، حالا اونو عرض میکنیم مخارج. بله، در واقع ملاک و منات و محور اصلی بحث در تزاحم اهمیته، حالا این اهمیت در موارد مختلف باید ببینیم چگونه است. در جایی که بدل باشد چون احتمال ترجیح می رود، از این باب که میشه مقدار بیشتری از مصلحت رو درک کرد، عقل میگه اونی که بدل ندارد مقدم کن بر اونی که بدل دارد، مگر اینکه احراز کرده باشی که اونی که بدل دارد اگه ترکش کنی و مبدل منه به جا بیاوری مصلحتی رو از دست میدی که اون مصلحت با اتیان واجب دیگر قابل درک و تدارک نیست. نه، چون قدرت نداره، عقل بهش گفته اون اهم و مقدم کن، دو نفر دارن غرق میشن، من قدرت بر نجات یکی دارم، دومی نمیتونم نجات بدم، اینجا اسیان کردم. خب اینجا هم یکی قدرت داره. نه من دارم میگم اگر عقل گفت اونو مقدم کن، اون اهمه. یعنی چی؟ یعنی تمام قدرتتو صرف این واجب کن، ترکشم نکن، بدلم رو بدل رو هم به جا نیار، مبدل من رو اتیان کن. من دارم اطاعت از حکم عقل میکنم، چه اسیانی؟ بله؟ وقتی تمام قدرت در این صرف شد دیگه قدرت عقلی ندارم برای صرفش در چیز دیگر. این مطلب البته یه تتمه‌ای دارد، این مسئله‌ای که گفتم مسئله مهمیه که حکم عقل به عدم ترجیح منوط بر این است که نه احراز بکنیم اهمیت را و نه احتمال اهمیت بدهیم. اگر احتمالم بدهیم عقل حکم به تخییر نمی‌کنه، میگه جانب محتمل رو بگیر. این یه تتمه‌ای دارد، انشالله در مقدماتی که در خصوص ترتب بعداً عرض میکنیم اونجا تفصیلشو خدمتتون میگیم. اما ایشون یه نکته ای هم داشت تو حرفش، مثال ایزد فرمود اگر وقت تنگ مکلف اگر وضو بگیرد فقط یک رکعت از نماز رو در وقت درک می کند، اما اگر تیمم کند تمام نماز را در وقت درک می کنه. در اینجا باید تیمم کنه و تمام نماز را در وقت درک کنه. بعد خودش یه اشکالی گرفت که چرا اینجوری میگید؟ ما دو تا واجب داریم، هر دو بدل دارن. یه واجب ما وضوست، بدل دارد تیمم. یه واجب ما درک نماز در وقت است، بدل دارد. بدلش چیه؟ اینکه یه رکعتشو در وقت درک کنم. پس دو طرف بدل دارن. چه دلیلی داریم، چه وجهی دارد که یکی رو بر دیگری تقدیم کنیم؟ در پاسخ ایشون فرمود دلیل من ادرک بیانگر این نیست که از اول جعل بدلیت برای وقت شده، بلکه معنای آن این است که مکلف بعد از اینکه در خارج نتوانست تمام نماز را در وقت اتیان کند یک رکعت به عنوان بدل برای او قرار داده شده. این فرمایش ایشون بود و این فرق میکنه، در واقعشون میگه فرق میکنه بین اینکه از اول به عنوان بدل قرار داده بشه یا بعد از عجز برای او به عنوان بدل چیزی قرار داده بشه. این حرف ایشون هم حرف قابل التزامی نیست، خیلی معنای محصلی نداره، وجهی ندارد ما فرق بذاریم بین تقیید از ابتدا و جعل طولیت، تقیید به قدرت شرعی یعنی، و تقیید بعد از فرض عدم تمکن در خارج. این دوتا با هم فرقی نمی کنه، برای اینکه در هر حال اون چیزی که تقیید و بیان می کنه قضیه ایست که به نحو قضیه حقیقیه بیان شده، نه قضیه خارجیه، و بیانگر بدلیت طولی ناشی از تعجیز عقلی در هر دو مورد. یه اگه بدل رو نتونستی به جا بیاری مبدل و من رو به جا بیار. اون چیزی که سبب میشه این دو قضیه قابل تطبیق بشن بر یه مورد خاص در هر دو صورت چیه؟ عدم تمکن خارجیه مکلف. چرا من میام به جای وضو تیمم میگیرم؟ چون در خارج شرایط به نحوی میشود که من تمکن از وضو دیگه ندارم، میرم تیمم میگیرم. خب دلیل من ادرکم که همینه، میگید بعد از این که تمکن زایل شد در خارج میری یه رکعت میخونی، خب اینم مثل همون شد دیگه، چه فرقی کرد؟ بنابراین وجه تقدیم نماز با تیمم در حالتی که اگر من تیمم کنم تمام نماز را در وقت درک خواهم کرد، بر نماز با وضو در حالتی که اگر وضو بگیرم فقط بخشی از نماز را در وقت درک خواهم کرد که حالا حداقل یه رکعت هست. دلیلش اینه که ما از ادله شرعیه می دانیم که مصلحت نماز به نحوی است که حتی فوت بخشی از آن مصلحت به نحوی که خارج از وقت واقع بشه این اشکال داره و هیچ چیز دیگر اینو جبران نمی کنه. نماز با طهارت مائیه اینو جبران نمی کنه. فلذا میاییم وقت رو مقدم می کنیم بر طهارت، مضافم بر این که این اصلا مورد نصوصه. نصوص میگن اگر وقت نماز تنگ است باید چی کار کنم؟ باید تعمل کنم. وقت نماز تنگ است یعنی چی؟ یعنی کل نماز رو در وقت نمیتونم بخونم. وقت تنگ بودن وقت نماز یعنی این. چون درسته که حالا اگه یه رکعت رو هم بخونم شارع قبول میکنه از من، اما معنیش این نیست که اختیارن حق دارم نماز را به تأخیر بیاندازم تا اینکه فقط یه رکعتش در وقت واقع بشه. واجب است من نماز را تمام شد در وقت بخونم. پس اگه وقت نماز تنگ شد یعنی چی؟ یعنی نتوانستم کلش را در وقت بخونم. ادله اصلا به من میگم باید تیمم کنیم، اصلا مورد نصوصه. بلکه بعید نیست بگیم اصلا دلیل من ادرک در صدد بیان بدلیت نیست. نمیخواد بگه نمازی که یک رکعتش در وقت درک شده بدل از نمازی است که کلش در وقت درک شده، اینو نمیخواد بگه. بلکه منظور این دلیل این است اگر کسی به هر دلیلی نماز را تمامش رو در وقت نخواند اما حداقل یک رکعت آن در وقت واقع شد، شارع تفضلن و امتنانن مصلحت فوت شده از او را و یا بخشی از آن را جبران می کند و معلوم است که این ربطه بدلیت نداره، چون در بدلیت بدل خودش مصلحت مبدلون منه جبران می کند. بدل خودش یک مصلحتی دارد که بخشی از مصلحت مبدلون من توسط آن جبران می شود. اما دلیل من ادرک چی میگه؟ میگه شارع به تو تفضل میکند و اون مصلحتی را که از دست دادی برای تو جبران میکند. پس دلیل من ادرک اصلا بیانگر بدلیت نیست، بدلیت اصلا ثابت نمیکنه. این یه توجیه. توجیه دیگش این است که بگیم مدلول دلیل من ادرک اینه که مدخلیت وقت در مصلحت نماز بسیط نیست. یعنی چی؟ یعنی این طور نیست که یا کلشو درک کن یا هیچی ازش درک نمی شود، بلکه به نحو جز جز است. یعنی چی به نحو جز جزه؟ یعنی این مصلحت به نحوی است که اگر تمام نماز در وقت درک بشود کل آن، کل مصلحت وقت هم درک میشه. اما اگر جزئی از نماز بشه خارج وقت و جزئی داخل وقت، بازم مصلحت وقت بخشش درک شده، بخشی از مصلحت وقت درک شده. تا کجا؟ تا جایی که به یه رکعت برسه. اگه کمتر از یه رکعت شد دیگه اصلا هیچی درک نشده. اما تا یه رکعت شما هنوز داری بخشی از مصلحت نماز رو درک می‌کنی. پس این رفتی بدلیت اصلا نداره. این معناش این است که اگرچه بر من واجب است جمیع مصلحت وقت را درک کنم، اما اگر جمیع آن هم درک نشد و جزئی از آن درک شد، نماز فاسد نمی شود. مثل عرض شود که وقوف در عرفه در حج، وقوف در عرفه در حج واجب است از زوال تا غروب، این واجبه. اما اینطور نیست که کلش رکن حج باشد. رکن حج چیه؟ مسمای وقوف. یعنی کسی در این بین این دو زمان مسمای وقوف اگر داشته باشه حجش صحیح است، ولو اگر اختیاراً خارج بشه بدون عذر کار حرامی کرده، گناه کرده، اما حجش فاسد نیست. اینجا هم شبیه اونه. مثل اینکه بگیم رکن نماز برای صحتش، نه اون ارکانی که میگن، رکن برای صحت نماز چه مقداره؟ این که حداقل یک رکعتشو در وقت درک بکنی، اما بیشتر از اون هم واجب تو هست، نه اینکه واجب نیست، حق داری اختیارم ترک بکنی، اما ترکش سبب فساد نماز نیست. پس این مطلب اصلا رفتی بدلیت نداره. بنابراین معلوم شد که تنها ملاکی که در باب تزاحم موجب ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر می شود همان اهمیت. ملاکای دیگر هر کدوم هم بخواییم بررسی کنیم به نوعی بازگشت به همین اهمیت دارد. اینطور نیست که ما ملاکای متعددی در باب تزاحم داشته باشیم، نه اینطور نیست. تنها ملاک در باب تزاحم اهمیت. این هم تمام کلام در فائده چهارم. بقیه بس انشاءالله باشه واسه جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.